به نام خدا. بار دیگر ما به قصه آمدیم، ما از این قصه برون خود کی شدیم. جلسه گذشته ما تا بیت 2603 از دفتر دوم رو پیش رفتیم. بیت 2603 در واقع و ابیات دو سه تا ابیات آخری دریچه‌ای بود که ما رو از یه داستان هدایت می‌کرد به یک داستان دیگه، یعنی پل ارتباطی بین یه داستان بود با یه داستان دیگه. و در واقع دو سه تا بیت آخر این بود که دین از تو کسب باقی می‌خواد. کسب باقی چیه؟ از نظر مولانا قطعاً عشقه. به تو میگه وارد وادی عشق شو، که این عشقه که طبیب همه دردها، همه امراض آدم هاست. امراض روحی و روانی انسان ها به وسیله عشق مداوا میشه. و بعد گفتش که اگر به حرف نفست گوش کنی، اون این کسب باقی و دائمی که جان تو رو پروار میکنه، جان تو رو چاق و فربه میکنه، اونو نمیخواد. دنبال اینه که نفس تو رو پر بکنه، یعنی خودش رو پر بکنه و دنبال چیزهای فانی میگرده. و بعد گفتش که حالا نفس خس، یعنی بیمقدار، گر جوید از کسب شریف، حیله و مکری بود آن را ردیف. همواره بدون که نفس اگر تو رو دعوت به کار خیری هم بکنه، اون یه حیلهی و مکریه که به وسیله میخواد تو رو به دام خودش بندازه. ما جلسه گذشته به خاطر اینکه این داستان بعدی که شروع شد داستان معاویه است، بیدار کردن ابلیس معاویه را که خیز وقت نماز است. داستان از این قراره که یه روز معاویه توی قصر خودش خوابیده، یومین یکی داره بیدارش میکنه صبح زود، بلند میشه اینا میگه که چیه، اینا میگه بلند شو من نمیخوای نماز بخونی. معاویه تعجب میکنه میگه که آقا کیه، من این آدمو نمیشناسم، نه جزء خدم ماست نه جزء نگهباناست، از کجا اومده این، چجوری اینو شک میکنه. میگه تو کی هستی؟ میگه من ابلیسم. میگه برای چی اومدی؟ میگه بیداره تا نماز بخونی. بقیه داستان گفتگوییه که بین ابلیس و معاویه داره در میگیره. جالبی این داستان اینه که ابلیس صحبت میکنه و شما حقو بهش میدی، بعد معاویه صحبت میکنه شما حقو به معاویه میدی. بارها این اتفاق میفته. نظیر این داستان رو اگر خواستید ببینی توی داستان نخجیران توی دفتر اول، اونجایی که نخجیران با شیر مهاجه میکنن، یعنی دلیل میارن برای همدیگه، هر بار که هر کدوم از اینها شروع میکنه به صحبت کردن، شما در ذهن خودت باورت به سمت اون متمایل میشه که این راست میگه، تا اینکه طرف مقابل دلیل خودش رو میاره، باز دوباره میگه نه این دفعه این راست میگه. این داستان تماماً به طریق دیالوگ داره اتفاق میفته. حالا این داستان ها میگن داستان های دیالوگ محور، یعنی کنشی درش اتفاق نمیفته، حرکتی نیست. دو نفر روبروی هم وایستادن، کل داستان در فضایی ثابت با گفتگوهای ایناست. داستان هایی داریم که این آدم ها بلند میشن میرن کاری انجام میدن، اتفاقاتی میفته تو این داستان، ولی تو این داستان همچین چیزی وجود نداره و داستان خیلی از این نظر خیلی ایستاه روندش. در خبر آمد که آن معاویه، معاویه، ما همیشه میگه معاویه، ولی چرا میگه معاویه؟ ببین شما نمیتونی بگی در خبر آمد که آن معاویه، یه جوری باید تغییرش بدی، خود بشکنیش تا درست در بیاد. این کلمه معاویه توی شعر، وزنی که مولوی میخواد شعر بگه سخته، مجبوره که این کلماتی که یه مقدار مجبوره که بیارتش توی شعر و با اون وزن ناساز و ناهماهنگی یه جوری دیگه اینو تغییرش بده. مثلا میگه خلق آمد جانب عمر. عمر میدونی یعنی چی؟ یعنی عمر، ولی مجبوره اینجا مشدد بگه، تشدید بذاره تو وزن شعرش درست در بیاد، چیزی کم نیاد، چون یه بخش کوچولویی کم داره. وقتی که این دوتا وزن و مصرعها وزنشون باید با هم دیگه همسان باشه، اگر اینو نگه این وزن مثلا یه خود کمتر میشه. مثل یه بار مثال زدم، مثل این نونباهایی که چونه میگیرن، این شاعرها همینجوری چونه گیری میکنن، یه مقدار مشخصی از اون ماده اولیه که کلامه باید توی اون قالب با یه ریتم و ترتیب خاصی قرار بگیره تا اون صورت ظاهری شعر ساخته بشه. حالا صورت باطنی شعر که اون معنا و مفهوم و پیام شعره، اون جای خودشو داره. خلاصه به این دلیل مولانا این کلمات رو بعضی وقتا به این شکل میاره: در خبر آمد که آن معاویه. وزن شعر چیه؟ کل مثنوی وزنش فاعلاتون فاعلاتون فاعلون، در واقع میشه رمل مسدس محذوف، که حالا دیگه ما اینا رو تو این دوره دیگه حتی دانشجوهای ادبیات هم یه مقدار سختشونه که، ولی خب اون کسی که با ریتم و آهنگ شعر آشنا باشه، یعنی در واقع عروض آشنا باشه، میدونه که این میشه فاعلاتون فاعلاتون فاعلون. بشنو از نی چون حکایت میکند، فاعلاتون فاعلاتون فاعلون. با این قالب شما هر جا که شعری رو ببینید میتونید بگید که این شعر آیا وزنش با وزن مثنوی یکی هست یا نه. مثلا آفرین جان آفرین پاک را، این بیت اول منطق الطیره، آفرین جان آفرین پاک را، این وزنش چیه؟ وزنش جان همون فاعلاتون دیگه، استاد اونجا نشستن دیگه، همون فاعلاتون فاعلاتون فاعلونه. آفرین جان آفرین پاک را، آن که جان بخشید و ایمان خاک را، یعنی انسان خاکی رو جان بهش داد. بگذاریم. در خبر آمد که آن معاویه خفته بود در قصر در یک زاویه. یک گوشه توی قصر خوابیده بود اون معاویه. قصر را از اندرون در بسته بود، یعنی در قصر از تو شیش قفلش هم کرده بود، که بالاخره این حاکمان معمولا همه وجودشون پر از ترس دیگه، به خاطر کارهایی که میکنن خب معلومه باید هم بترسن. اینم در رو شیش تا قفل زده بود. شما اگر یادتون باشه توی دفتر اول که ما داشتیم میخوندیم داستان عمر بود. توی داستان عمر شخصی که میاد پیش عمر، تا داستان پیر چنگی رو دارم میگم، توی دفتر اول برید این داستانو بخونید، یه شخصی میاد پیش عمر از روم، در واقع قاصد و پیک پادشاه روم بود، میاد اونجا میگرده دنبال قصر عمر. ابیات من از خود مثنوی براتون بگم: تا عمر آمد ز قیصر یک رسول، از قیصر روم، در مدینه از بیابان نقول، یعنی جرف از اون راه دور، گفت کو قصر خلیفه. ای حشم، به اون مردم گفتش که آقا قصر خلیفه رو به من نشون بدید، تا من از بر رخت را آنجا کشم. قوم گفتندش که او را قصر نیست، مر عمر را قصر جان روشنیست، گرچه از میری ورا آوازه ایست، همچو درویشان مر او را کازه ایست. کازه یعنی حسیر یا آلونک، یه جای محقر، خونه های خیلی محقر. ای برادر چون ببینی قصر او، چطور میگه اون قصر داره ولی قصرش از این جنس نیست، و تو چگونه میتونی اون قصر رو ببینی؟ چرا که چون که در چشم دلت رسته است مو، چشم دل از مو و علت پاک آر، وانگه از دیدار قصرش چشم دار. خلاصه مولانا میگه عمر قصر نداشت، ولی توی تاریخ اومده بعد از جنگ جمل حضرت علی به معاویه نامه می نویسه، اینو یک کسی به نام ترماه ابن عدی نامه رو میبره که بده به معاویه. معاویه برای خودش قصری داشته به خرید حسابی مفصل. وقتی که این ترماه که شاعره میره پیش معاویه که این نامه رو بهش تقدیم بکنه، میگه السلام علیک ایها الملک، پادشاه، پادشاه، ایها الملک، سلام بر توی پادشاه. تعجب میکنه معاویه، تعجب میگه چرا به من گفتی ملک؟ میگه تو بنای کارت پادشاهیه، یه خلیفه ای اینجا انگار کاملا دیگه قطع میشه، یعنی از عمر تا معاویه. حد ولی مولانا در مورد معاویه هنوز یه خود با احتیاط حرف میزنه، ولی وقتی که به یزید میرسه دیگه، به یزید دیگه تا اونجا که میتونه میتازه، میگه که ظاهرش طعنه زند بر بایزید، شرم دارد از درون او یزید، گفت اندر قصر کس را ره نبود، کیست که این گستاخی و جرأت نمود. خلاصه دیگه برای خودش قصر و بارگاهی داشت و میگم این کی بوده که به حریم ما مثلا وارد شده دیگه. کرد برگشت و طلب کرد آن زمان. جناب استعلامی به جای کرد برگشت نوشتن که ترجیح دادن که گرد برگشت رو از نسخه، حالا نسخه های مختلفه میدونید که اینا که تصحیح میکنن چندین نسخه جلو دستشونه، حالا هر کدوم یه اجتهادی میکنن در واقع به یه نظری میرسن دیگه. جناب استعلامی نظرشون گرد برگشت، یعنی دوروبر رو گشت، طلب کرد آن زمان، جستجو کرد تا بیابد زان نهان گشته نشان. از پس در مدبری را دید کو، مدبر یعنی آدم بخت برگشته ای رو دید، در و پرده نهان میکرد رو. یه آدم بخت برگشته رو دید که این پشت پرده پنهان شد. گفت ای کیستی؟ نام تو چیست؟ البته آقای استعلامی باز اینجا توی نسخهاتون نگاه کنید لطفاً، این توی نسخه که ما دم دست داریم میگه گفت هی کیستی نام تو چیست. آقای استعلامی میگن گفت هی تو کیستی نام تو چیست. و به نظر میاد از نظر وزنی این صورت دومیه درست‌تر باشه، گفت هی تو کیستی نام تو چیست. گفت نامم فاش ابلیس شقیست. گفت من ابلیس هستم. شقی هم که یعنی بدبخت دیگه، شقاوت هم خانوادش. گفت بیدارم چرا کردی به جد؟ راستگو با من مگو برعکس و زد. گفت الکی فیلم برای من بازی نکن، راست مطلب رو بگو که منو برشی بیدار کردی. یعنی پنهان کاری نکن، بهانه تراشی نکن و برای من بگو واقعیتو که برشی منو بیدار کردی. از خر افکندن ابلیس معاویه را و روپوش و بهانه کردن و جواب گفتن معاویه او را. از خر افکندن کنایه از هدف باز داشتن، گمراه کردن اینا. خلاصه گفت هنگام نماز آخر رسید، سوی مسجد زود میباید دوید. عجل و طاعات قبل الفوت. گفت که تعجیل کنید برای طاعات قبل از اینکه فوت، یعنی از دست بره، فرصت از دست بره. مصطفی چون در معنی می بسفت. وقتی که این کلام زیبا دهانش رو باز کرد برای سخن گفتن، این کلام زیبا رو گفت. گفت نی نی این غرض نبود تو را. معاویه سری گفت خالی نبند، تو از اساس تو اهل این کارا نبودی که مردم رو تو بیای بیدار کنی بگی برو نماز بخون، تو کارت اصلا یه چیز دیگه بوده. گفت نی نی این غرض نبود تو را، که به خیری رهنما باشی مرا. دوست آید از نهان در مسکنم، گویدم که پاسبانی میکنم. گویه دوزی اومده تو خونم یواشکی، بعد الان من بلند شدم میگم جریان چیه؟ به دزدی معروفه. میگه اومدم نگهبانی خونه تو رو بدم. من کجا باور کنم آن دزد را؟ چرا من باید از دزد این حرف رو باور کنم؟ دزد کی داند ثواب و مزد را؟ دزد کجا خیر من رو میخواد؟ گفت باز جواب گفتن ابلیس معاویه را. گفت ما اول فرشته بودیم، راه طاعت را به جان پیموده ایم. گفت آقا ما اگه داستان نشنیدی، ما فرشته بودیم، برو بخون توی خود قرآن هم اومده که ما هزاران سال عبادت خدا رو کردیم. حالا این که البته توی قرآن که ابلیس جزء جنیانه، یعنی جنه، طایفه جن، که حالا این دیگه بحثش مفصله و به جلسه ما هم نمیخوره، ولی خب حالا ولی توی قرآن در ردیف فرشتگان اسم شیطان یعنی ابلیس اومده. ساکنان راه را محرم بودیم، ساکنان عرش را همدم بودیم. آقا ما اونجا بر خودمون ماجرایی داشتیم، ما توی اون عالم بر خودمون همنشین عرش نشینان بودیم و از اینجور داستانا. پیشه اول کجا از دل رود؟ مهر اول کیز دل بیرون شود، میگه پیشه اول، یعنی اون چیزی که انسان باهاش اخت میشه، خیلی سخته که از دل بیرون بره، و اون چیزی که وجود انسان باهاش عجین میشه، باهاش آغشته میشه، اون دیگه حالا انسان هر موجودی، یعنی فطرت هر موجودی. یه مثل عربی هم هست یا ظاهرن یه روایتیه که کل شیئن یرجع الى اصله، هر چیزی به سمت اصل خودش مراجعه میکنه. یه اشاره هم ظاهرن داره به این روایت. در سفر گر روم بینی یا خوتن، از دل تو کی رود حب الوطن. یا اگه همه دنیا رو هم که بری بگردی، بری جای دیگه بمونی، بری ساکن باشی، حب وطن یعنی مهر و محبت وطن همچنان در دل تو هست. یعنی شیطان، یعنی ابلیس داره اینجا میگه که آقا درسته ما رو از اونجا انداختن بیرون، ولی ما هنوز دلبستگیمون به اون وطن مألوفمون، اونجایی که انس گرفته بودیم باهاش، همچنان برقراره. ما هم از مستان این می بوده ایم، ما هم سالها عبادت کردیم، سالها عشق بازی کردیم با جمال حضرت حق، عاشقان درگه وی بوده ایم. میگه پیل باید تا چو خسبت او ستان، ستان یعنی به پشت خوابیدن، خواب بیند خطه هندوستان. خر نبیند هیچ هندوستان به خواب، خر ز هندوستان نکرده است اقتراب. اقتراب با قینه، یعنی جدا، یعنی هم خانوادش قریبه دیگه، قریب، قریبه، قریب. میگه به خاطر اینکه از هندوستان خر قریب نشده، یعنی که ما به اصل خودمون برگشتیم. ما اگر اینجا هم میخوابیم، همچنان داریم خواب اون دیاری رو که یه عمری اونجا زندگی کردیم، و به قول حافظ گل ما رو وقتی که میسرشتن، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن، از عشق اوی یه مایهی به این خمیر وجود ما زدن، که بنابراین تا هستیم اون مایه اصلی که ما به وسیله اون قوام یافتیم و به وجود اومدیم، از وجود ما دور شدنی نیست. ناف ما بر مهر او ببریده اند، عشق او در جان ما کاریده اند. ناف کسی رو بر چیزی بریدم که به معنی فطری بودن یک ویژگی، میگن مثلا فلانی رو نافش رو با فلان چیز بریدن، یعنی که در وجودش اصلا انگار. روز نیکو دیده ایم از روزگار، آب رحمت خورده ایم در بهار. یعنی ما در دورانهای متمادی به لطف خداوند ما پرورش پیدا کردیم، نه که ما را دست فضلش کاشته است. آیا اینطور نیست که خداوند با دست فضلش ما رو کاشته؟ یعنی خداوند، پس ما یه حکمتی تو وجودمون هست، چرا ما با ما اینجوری، یعنی داره به معاویه به این زبان سخن میگه که چرا با من بیمهری میکنی، چرا در مورد من قضاوت میکنی، من هم زائیده فضل خداوند هستم. نه که ما را دست فضلش کاشته است، از عدم ما را نه او برداشته است. آیا اینطور نیست که ما رو او از عدم به وجود آورده، پس لطف او شامل حال ما بوده که به وجودمون آورده، پس یه خیری در وجود ما بوده که خداوند ما رو در عرصه حیات آورده. از این به بعد هم میبینید شما که اینجا داره در واقع کلمات حکمت‌آمیزی از زبان ابلیس داره میگه، صحبت خود مولویه که از زبان ابلیس داره گفته میشه. حالا ابلیس همونجوری که جلسه پیش صحبت کردیم، دو تا جنبه داره در نظر عرفا. یه جنبه همون جنبه‌ای که بالاخره یه کسیه که داره کنار راه دائما ندا میده برای اینکه تو رو از راه باز بداره، و تو باید ازش پرهیز کنی، از سخنانش باید دوری کنی، اجازه ندی که او تو رو گمراه بکنه. و اینا من توی پرانتز بگم که اگر ما بخوایم به زبان امروزی اینو ترجمهش بکنیم، ابلیس وظیفش اینه که عیارها رو مشخص بکنه. کارش اینه که مثل یه سنگ محکی معلوم کنه که عیار این آدما چیه و چقدره. اگر این ملاک و معیار نبود، یعنی انسان امکان خطاکاری نداشت، دقیقاً با حیوانات تا اون حدی که ما میشناسیم برابر بود. شاید فضل انسان یکی به عشق و دیگری به امکان خطا کردن و گناه کردن که انسان رو از صورت یک موجود ساده به صورت موجود پیچیده تری در میاره. در واقع به این دلیله که ابلیس به وجود اومده و داره کار میکنه. و مکانیزمش هم اگر بخوایم بگیم، ببینید شما یه کامپیوتری داری مثلا، این کامپیوتر شما بعد از این مدتی وقتی که هی به این فضاهای بیرون از خودش متصل میشه ویروسی میشه. اصطلاحا وقتی که ویروسی میشه شما از یه ابزاری استفاده میکنی به نام آنتی ویروس، یعنی همه اون مفاهیم عرفانی رو میشه توی فضاهایی که نزدیکتر باشه به زندگی امروزمون به اون صورت بیان کرد و قابل درکترش کرد. شما کامپیوتر فضات آلوده میشه، میای از یه چیزی استفاده میکنی به نام آنتی ویروس. این آنتی ویروس میاد این ویروس ها رو میکشه، از بین میبره، شناسایی میکنه، اینا رو میکشه. ولی این آنتی ویروس شما یه زمانی میتونه این کار رو انجام بده، به دلیل اینکه این ابلیس ها، این ویروس ها دائما در حال تغییره. یعنی دام هایی که اون دام هایی که مولانا میگه که صد هزاران دام و دانسته خدا ما چون مرغان حریص بینوا، دم به دم ما بسته دام نوییم. یعنی دام ها تغییر میکنن. اگر بنا بود که مشکلات، دشواری ها، فریب ها، دروغ ها همه به یه منوال بمونه، بعد از این مدتی همه آدم ها میفهمن که آقا فریب ها اینجوری، اینا فریبه. ولی هر روزی یه فریب تازهی شکل میگیره و شیاطین، خب اینا از زبان اسطوره‌ای هم میشه بهشون نگاه کرد، شیاطین دام‌های جدیدی درست میکنن که اینها وسیله عبور ما از اون دام‌ها و تکامل ما. و طبیعتاً تو این راه یه سری از آدم ها هم که تو این دام‌ها نمیتونن عبور کنن، ممکنه اونا هم سقوط بکنن و باز دوباره باید سعی بکنن که این دام‌ها رو پشت سر بذارن. و برای همین شما دائما باید متصل باشید، شما دائما باید به قول امروزی آپدیت بشی، دائما باید به روز رسانی بشی، به دلیل اینکه آنتی ویروسی که شما یه ماه قبل نصب کردی تا یه زمانی برای شما قابل استفاده است. برو هر لحظه ایمان تازه تر کن. دائما شما باید به سطح بالاتری از آگاهی، یه سطح بالاتری از ایمان دست پیدا بکنی که این ایمان برای تو به عنوان یک دژ مستحکمی باشه که تو بتونی مراحل سابق رو پشت سر بذاری. یکی از آفتهای مهمی که دیندارای ما دارن اینه که فکر میکنن که اگر من به یه دینی دست پیدا کردم، به یه آگاهی دست پیدا کردم، خب دیگه من دست پیدا کردم دیگه. یک قدم، شاید شیطان فقط یک قدم از شما عقب‌تر باشه، اگر از شما جلوتر نباشه. بنابراین دائماً، یعنی یه تلاش دائمی داری شما برای موندن در انسانیت، و الا ممکنه انسان به حیوانات، به درجه حیوانات سقوط کنه، و وقتی که به درجه حیوانات سقوط کنه از حیوانات پست‌تره. چرا پست‌تره؟ به دلیل اینکه یه امکانی شما داشتی از اون امکان استفاده نکردی، حیوان اون امکان رو نداشت، بنابراین شما پست‌تر از اون هستی. روز نیکو دید. حالا اینجا ابلیس داره در واقع با اون هیلگری های خودش داره محک خودش رو به کار میندازه. در واقع من این مرحله اول رو گفتم، مرحله دوم که جلسه گذشته گفتیم از نگاه عین القضات و حلاج که ابلیس رو یک عاشق راستین میدونن که حاضر نشد در برابر هیچ کسی به غیر از معشوق واقعی خودش سجده بکنه. گفت من فقط، گفت او هم میدونه که من راضی به این سجده نبودم، او هم میدونه که من اگر به اینها سجده نکردم به خاطر اوه. اینو عین القضات و حلاج میگن که جلسه گذشته در موردش صحبت شد. پس ابلیس دو تا چهره داره، یه چهره ای که باید ازش درس گرفت، حتی اونها میگفتن توی اون نقشش باید ازش پیروی کرد، اینقدر راستین بودن، اینقدر جوان مرد بودن. گفت که جوان مرد، عین القضات گفت جوان مردی برای دو نفر بود، پیامبر و ابلیس، این دو نفر جوان مرد عاشق راستین بودن، بقیه لافزن و دروغگو بودن. پیامبر که نشون داد با عشق راستین خودش، و ابلیس هم با اون نقشی که قبول کرد، نقشی که
اومد اون نقش منفی این سناریو رو به عهده گرفت برای اینکه این بازی به جریان بیفته. بله ای بسا که از وی نوازش دیده ایم، در گلستان رضا گردیده ایم. یعنی به هر صورت حالا این ابیات رو خود سریع‌تر ازش عبور می‌کنیم. بر سر ما دست رحمت می‌نهاد، یعنی لطف داشت به ما، چشمه‌های لطف از ما می‌گشاد. یعنی ما محل ظهور چشمه‌های لطف او بودیم. وقت طفلی هم که بودم شیرجو، گاهوارم را که جنبانید خوب، از که خوردم شیر غیر شیر او، کی مرا پرورد جز تدبیر او. او بود که رزاق ما بود، او بود که به ما روزی میداد، به همه روزی. یعنی کلام توحید رو داره میگه مولانا از دهان شیطان، از دهان ابلیس، که میگه تنها کسی که به همه موجودات روزی هستی میده، هر چیزی که هست میشه این یه نوع روزیه. روزی فقط اون چیزی نیست که ما میخوریم، روزی اون چیزیه که میبینیم، روزی اون چیزیه که به دلمون میفته، روزی اون چیزیه که به مغزمون میاد، همه اینا جزء روزیه. هو الله لا اله الا هو ولا ضد له ولا ند له ولا شریک معه، فقط اوست و هیچ شریکی برای اون نیست و هیچ ضدی هم نداره. چرا که اگر کسی با کسی ضد باشه باید با او بتونه برابری کنه، با او بتونه پیکار کنه. از این زاویه نگاه میکنیم اینی خداوند حق تعالی اون قدرت یگانه عالم هیچ دشمنی براش متصبر نیست، همونطور که هیچ دوستی هم به اون شکل براش نیست. این اصطلاحاتی که به کار میبره ما برای دشمن خدا، دوست خدا، این تو عالم انسانی معنا پیدا میکنه. از یه حدی به بالا وقتی که عرفا به مقام آگاهی میرسن این حرفا در واقع بی‌معنا میشه. وقتی که کسی به پشتبان میرسه دیگه نردبان براش معنایی نداره، چون شدی بر بامهای آسمان سست باشد جستجوی نردبان. خب به قول حافظ میگه که این حرفایی که مولوی داره میزنه رنگ و بوی حرفای حافظ رو هم داره. میگه که من نوش بزم تو بودم هزار سال، کی ترک آب خور کند این طبع خوگرم. توی اون غزل مفصلی که جناب حافظ داره که جوزا سحر نهاد حمایل برابرم، یعنی غلام شاه هم و سوگن میخورم، ساقی بیا که از مدد بخت کارساز، کامی که خواستم ز خدا شد میسترم. تا اینجایی که میاد میرسه که من جرعه نوش بزم تو بودم هزار سال، کی ترک آب خور کند این طبع خوگرم. انگار از زبان شیطانه. خوی کان باشی رفتن در وجود، کی توان آن راز مردم واگشود. گر عتابی کرد دریای کرم خداوند، اگر با من عتابی کرد بسته کی گردن درهای کرم. بعضی وقتا یه عتابی میکنه ولی اون عتابش هم میگه که زان خشم دروغینش وان شیوه شیرینش، خشمش دروغینه، شیوهش شیرینیه، شیوهش لطفه. زان خشم دروغینش، مثل یه مادری که گاه گداری یه چشم پره میره، ممکنه که یه تشری بزنه، ممکنه یه گوشی هم بپیچونه، ولی در پشت این گوش پیچوندن در واقع لطفه. خداوند این عالم در بنش، در ته تهش اگر از ظواهر بگذری هیچ چیزی به غیر از لطف و زیبایی وجود نداره، ولی این لطف ها وقتی که به ظاهر میاد برای اینکه تعین پیدا کنه، برای اینکه همه اینها به کار بیاد، بعضی وقتا صورت قهر پیدا میکنه، بعضی وقتا به صورت زشت بر ما جلوه‌گر میشه. ولی بزرگان عرفا میگه که به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست. غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد، ساقیا باده بده شادی آن کین غم از اوست. این از کجا نشأت میگیره؟ از اونجایی که زهر و شکر معنی نداره، زهر و شکر یکیست، به یه نقطه‌ای میرسه که همه رو یکی میبینه. به قول چیز میگه که باز حافظ، گرچه می گفت که زارت بکشم، می دیدم که نهانش نظری با من دل سوخته بود. کفر زلفش ره دل می زد و آن سنگین دل در پیش مشعلی از چهره برافروخته بود. تو اون غزلی که دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، تا کجا باز دل غمزده‌ای سوخته بود. رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی جامعی بود که بر قامت او دوخته بود. گرچه می گفت که زارت بکشم، می دیدم که نهانش نظری با من دل سوخته بود. شیطان اینجا این حرف رو داره می زنه، میگه گر عتابی کرد دریای کرم، بستی کی گردند درهای کرم. میگه اون دریای کرم اگر با من عتابی کرد، این به معنای بسته شدن درهای کرم نیست، او هنوز لطفش با منه، من هنوز جز خاصان او هستم. اگرچه که در ظاهر گوش منو پیچونده، ولی نباید ظاهر بین باشی و این رو به معنی نهایت خشم از جانب خداوند در نظر بگیری. اصل نقدش داد و لطف و بخشش است، قهر بر وی چون قباری از قش است. میگه اصل اون چیزی که در وجود هست داد است و بخشش و لطف، کرم. اصلا خداوند این عالم رو از نظر عرفا به واسطه لطف و کرمش آفرید، نه آفرید که من نکردم امر تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. خداوند این عالم رو از لطف، یعنی صفت لطف خداوند بود که این عالم رو به وجود آورد، از برای لطف عالم را بساخت. ذره ها را آفتاب او نواخت، فرقت از قهرش اگر آبستن است، قهر قدر وصل او دانستن است. میگه اگر قهر میکنه، اگر فراقی رو میفرسته، فراق کارش چیه؟ قدر وصال رو دونستن. تا فراقی نباشه اصلا وصالی معنا نداره، تا بیماری وجود نداشته باشه اصلا سلامتی معنا نداره. زد به زد شناخته میشه. بنابراین برای این که تو بشناسی کرم رو، لطف رو، مهر رو، باید صفت روبروش وجود داشته باشه. ببینید اون بیتی که توی ابیات اولیه مثنوی است، میگه چی؟ سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. من برای هر کسی نمیتونم از شوق، از عشق بیان کنم، برای کسی میتونم بیان کنم که تجربه عاشقانه داشته باشه، یعنی سینش چاک چاک باشه و خون به جگری رو تجربه کرده باشه از عشق. اون وقت این قلب، این ذهن، این انسان قابلیت درک عشق رو داره به معنای کاملش. و الا حرف و حدیثیه که بین آدم ها رد و بدل میشه، شعرهای زیبایی خونده میشه، بحبه و چهچهی گفته میشه، بدون این که کسی به عمق اون مطلب پی ببره. بنابراین فراق برای دانستن قدر و ارزش وصاله، پس اونم از جنس لطف و کرم. تا دهد جان را فراقش گوشمال، گوشمال یعنی گوشمالی دادن، گوش رو پیچوندن، اینجا به معنی آگاهی دادنه. تا دهد جان را فراقش گوشمال، اینجا از آرایه تشخیص استفاده کرده، یعنی جان بخشیدن به اشیا. فراق او یه موجودیه، یه وظیفه‌ای داره، یه نقشی داره. نقشش چیه؟ اینه که گوش ما رو هی بپیچه، هی گوش ما رو. تا دهد جان را فراقش گوشمال، جان بداند قدر ایام وصال، و جان قدر ایام وصال رو بدونه، ما رو آگاه کنه از قدر ارزش ایام وصال. این قضا صد بار اگر راحت زند، بر فراز چرخ خرگاهت زند. از کرم دان این که می ترساندت، تا به ملک ایمنی بنشاندت. مثل کسی که در گذرگاه سیل خانه کرده، یه کسی میاد میخواد آگاهش کنه، بیدارش کنه، میگه آقا بلند شو، داره سیل میاد، من خدا خوابه. اول دیگه با عزیزم جونم دیگه بعضی وقتا میبینه این بیدار نمیشه، یا بالاخره یه به قول قدیمی تیپایی هم لازم داره، یه تیلی هم لازم داره که اینو از اون خواب مرگ بیدارش کنه.
در واقع بعضی جاها ترسی که به جان انسان میفته باعث آگاهی انسان میشه. هر کدوم از این حواسی که در وجود ماست اینا نقشی دارن دیگه. به هر صورت ما میگیم آبا استرس چیز بدیه، ولی به واقع اینه که استرس چیز بدی نیست، از حد گذشتن استرسه که بده. اگه آدم ها استرس نداشته باشن تخت میگیرن میخوابن، هیچ که خونش بیرون نمیاد. این استرسه در واقع همونه که گوش آدم رو میگیره صبح از خواب آدم رو بیدار میکنه، بلند میکنه، اون که میخواد درس بخونه درسی بخونه، اون که دنبال یه روزی میخواد بره بلندش را بیفته بره. ولی وقتی که بیش از حد و از حد گذرنده میشه، اونجاست که فلج کننده است، اونجاست که به بیماری تبدیل میشه، از تعادل خارج میشه. آفریدم تازه من سودی کنند، تازه شهدم دست آلودی کنند، نی برای آن که تا سودی کنم و برهنه من قبایی برکنم. میگه اینا چیزی ندارن بیچاره ها که من بخوام که حالا اینا از اینا یه سودی ببرم. خداوند از ما چه سودی میتونه ببره؟ ما یه فقیر، او یه غنی به ذات، ما فقیر به ذات. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله و هو الغنی الحمید. شما فقیر هستید و او غنیه. چطور ممکنه یه کسی که ذاتش غنیه از کسی که ذاتش فقیره بیچیزه؟ اصلا وجودش عین فقره، عین بیچیزیه، عین نیازه، عین عجزه. این بیاد از اون بخواد یه چیزی هم بکنه. مثل این میمونه که شما تو خیابون داری میری آدم متمکن یه آدم فقیری رو ببینی، به جای اینکه یه چیزی بهش بدی دوتا هم بخواد تو گوشش یه پولی هم ازش بگیری. خب این اتفاق نمیفته، طبیعی نیست، منصفانه نیست. بنابراین خداوندم خلقتش برای ما از روی کرمش بوده. چند روزی که ز پیشم رانده است، چشم من در روی خوبش مانده است. توی دیوان حافظ شما از این چیزا نمیبینید. حافظ استاد ریزکاری کردن تو کلامه، ولی مولانا خیلی به این مسائل خیلی محتوا و به قول خودش وقتی میگه قوت می بشکند ابریق را، چون بیفزاید می توفیق را، قوت می بشکند ابریق را. میگه این مفاهیم انقدر هنگفت از بالا میریزه که من هی اینا رو هی میخوام برای ظرف درست کنم، اینا رو بریزم دیگه، من همینجوری هی ظرف درست میکنم، اینا رو میذارم کنار دیگه، در قید و بند این نیستم که آقا اینجا مثلا این نقش روی ظاهر اینو چقدر. البته جناب شفیعی نظرشون اینه که برای کسایی که این نوع زیبایی شناسی وحشی به معنی مثبتش، یعنی فطری و ذاتی رو میشناسن، خیلی براشون با ارزش تر از اون صنعتگری های کلامی و ظاهریه که خیلی از شعرا به کار میبرن و این کلام رو صورتش رو زیبا میکنن. یعنی مولانا در حالت، حالا اسمشو بذارید شما خلصه، در اسمشو بذارید حالت رهایی، اسمشو بذارید یه حالت سبکی، اون مفاهیم بکر و ناب رو میگیره و در حالت ناهوشیار اینا رو به صورت کلام در میاره. به همین دلیل دیگه حواسش به شمایی که داری این وسط این نشستی داری اینا رو میخونی، ممکنه یه نظرات کارشناسی هم بر خودت داشته باشی، نداره. هرچند که مولانا در صورت‌های ظاهری هم وقتی که دقت می‌کنید شما می‌بینید که بعضی وقتا فرم هم در نهایت اعلاست. خسته نباشید، خیلی ممنون، سلامت باشید.